yanıtım.
Anda vasa hazen sala begu parçamış bala
bala bakun
la 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 la
panda hale hoşetun ba ma.
پاشو که گذاشت توی خونه با خودش قدرت آورد،
ظرفیت بالا،
دیگه کنترل دست ماست.
به فرمان ما تو گرم و سرد روزگار باد میوزه.
میشنوی؟
نه هیچی نمیشنوم.
پره های طلاییش بی صدا به حرکت در میاد،
فرقی نمیکنه زمستون و تابستون، بهار تو خونمون.
اسپلیت بی سر و صدا روی دیوار کنار شما، سالهای سال قوی و زیبا، دمای هوا دستور شما.
اسپلیت های ایران رادیاتور مجهز به کمپرسور کم مصرف و کندانسور پره طلایی مقاوم در برابر خوردگی.
چه مشکلی با موهاتون دارید؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما را تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریش، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690
09690 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید.
سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و مشهد، میدان نمایشگاه و تنها شعبه تهران در راه افسریه.
از با سلام راهی کوتاه
تا دریا،
از با سلام ماهی بگیر
هر جا،
ماهی ماهی تازه
دریا،
سر میخوره از توی دست سیا،
ماهی سفید دریا، های ماهی جنوب حلوا،
یکی دوتا ماهی نداره
با سلام
دلتو بزن به دریا،
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. باسلام.com
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
مسیر پیشرفت با رادیو جوان، آینده روشن با رادیو جوان، رتبه برتر با رادیو جوان، با ما طلایی شد. طلایی شد، طلایی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، هشتمیا، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، کنکوریا، پدر مادرای دلسوز، این برنامه مخصوص شماست. به همین خاطر در خدمت مهندس ایراد زاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی کنکور سراسری، کسی که خودش فیزیکو توی کنکور 100% زده و مدیر آموزشگاه ایراده. آقای زاکر سلام.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای امینی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای زاکر بدون فوت وقت بریم سراغ سوالای مردم.
بنظرم بفرمایید.
پیام دادن که دخترشون 11 همه و از زمان جنگ هیچ درسی نخونده. از آموزش‌های مدرسه‌ش هم که اصلاً راضی نیست. الانم دخترشون کلاً ناامید شده که بتونه امسال نمره خوبی بیاره. پرسیدن که میتونه سال دیگه ترمیم معدل کنه؟
نه اصلاً روش حساب باز نکنم. باید حتماً امسال نمره خوب بگیرن. ببینید این امتحانات 20% تأثیر مستقیم توی کنکور داره. این که میگم نمره خوب بگیرنم یعنی بالای 19 بیارن. چرا؟ درسته که ما امسال تو امتحان نهایی معدل 20 نداشتیم، اما بیش از 50,000 تا معدل بالای 19 داشتیم، نباید از اونا جا بمونیم. از طرفی رو ترمیم معدل هم نباید حساب کنیم. چرا؟ قانون ترمیم معدل اینه، میگه من اگر حتی 1% رو هم خراب کنم و بخوام برم اونو جبرانش کنم، ترمیمش کنم، باید کل 12 تا درس رو مجدد امتحان بدم. کی امتحان بدم؟ خرداد سال 12. 11 تا درس هم اونجا دارم، اینا هم بهش اضافه شه 23 تا امتحان باید بدم خرداد 12 که عملا غیر ممکنه. خب امتحانات نهایی به تعویق افتاده، الان یه فرصت طلایی نصیب داوطلب شده که باید بهترین استفاده رو ببره، نمرات 11 درست بکنه. به همین خاطر ما اومدیم با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تست نوشتن، تدریسای بسیار حرفه‌ای و کاربردی رو برای بچه‌ها آماده کردیم. چه ویژگی داره این تدریسا که خیلی کاربردیه؟ اولا از پایه درس میده. خیلی وقتا داوطلب چون 8 و 9 خوب درس نخونده، 11 آسیب می‌بینه. داوطلب تجزیه ریاضیات 9مش بلد نیست، میره هر چقدر نامعادلات ریاضی 11 وقت می‌ذاره هیچ نتیجه نمیگیره، نهایی کنکورش هم خراب می‌کنه. به همین خاطر ما ریاضی از ابتدای سال 9 درس میدیم، یا عربی رو ما از صرف فعل سال 7 از ضمایر 7 درس دادیم. از اون طرف تدریس ها کاملا مفهومیه، یعنی اینطور نبوده که استاد بیا 4 تا فرمول پای تخته بنویسه بگه داوطلب اینا رو حفظ کنه تو امتحان میاد. چند تا رو میخواد حفظ کنه؟ فرمول هم همه شبیه همه، اینا رو جابجا مینویسه تو امتحان نهایی. یا تو زیست فقط این نبوده که دور کلمات مهم خط بکشه اینا جا خالی میاد، علاوه بر این بعد تمام کلمات مشابه، قیدا، عکس گزاره های کتاب درسی، چون تو صحیح غلط ها خود جمله رو که نمیارن، جمله کتاب درسی رو برعکس میکنن میارن، نکات پنهان در دل شکلا، قسمت هایی که با هم ترکیب میشه، همه اینا کامل تدریس شده. ویژه همین دوران هم هست، به همین خاطر حجم این تدریس هم بسیار منطقی، به راحتی میتونه استفاده کنه. از طرفی ما مشاور رتبه برتر هم رشته با داوطلب در اختیارش قرار میدیم، یاد برنامه درسی شخصی سازی شده برای داوطلب طراحی میکنه، روش مطالعه درست، مرورای کافی، تمرینای مناسب، اینا رو تو برنامه‌اش قرار میده. داوطلب هر شب باید گزارشگار ثبت کنه، حالا با بازخوردی که داوطلب میده و نتایج آزمونای هفتگی شخصی و آزمونای جامع شبیه سازی که ازش میگیریم، هفته به هفته برنامه تغییر میکنه، رفع اشکال مداوم با استادا داره که خیالمون راحت میشه بتونه تو امتحان نهایی امسال معدل بالای 19 رو کسب بکنه. تمام رتبه های تک رقمی که ما داشتیم بلا استثنا، 9 تا ما رتبه تک داشتیم تا الان، اینها همه همین کارو کردن سال 11، مثل علیرضا آروینی که رتبه 4 کنکور شد.
بسیار همالی. دانش آموزا و پدر مادرای عزیز چجوری میتونن با شما در ارتباط باشن جناب مهندس؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیمکی که میگم ارسال کنه، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با والی بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیمک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام تو طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی ممنونم، لطفا با ما همراه باشید. دانش آموزا، پدر مادرای عزیز، همچنان با مهندس هیراد زاکر در خدمت شما هستیم. آقای زاکر پیام دادن که بچه‌شون 12مه و طبق معمول از زبان جنگ کلن از حول هوای درس دور شده.
درست.
الان هم میگه درسایی که قبلن هم خوندم یادم رفته و صفر صفرم. با توجه به زمانی هم که مونده تا امتحانات نهایی و کنکور، میخوام پشت کنکور بمونم و امسال فقط امتحان نهایی بدم. به نظرتون این تصمیم درستیه؟
این اشتباه ترین تصمیمیه که داوطلب میتونه بگیره. چرا؟ اولا سال دیگه حجم کارت خیلی بیشتر میشه. امسال 6 تا درس 11 هم تاثیر داشته، سال آینده هر 12 تا درسشه و شما همه اینا رو نهایی ندادی، بعد بریم امتحان نهایی 11 هم شرکت کنی، ترمیم 12 هم سر جاش. نکته دوم اینه که ببینید 80%، بیش از 80% بچه‌هایی که پشت کنکور میمونن سال بعدی رتبهشون به مراتب بدتر میشه. چرا؟ چون درس خوندن براشون فرسایشی میشه، خسته میشن. و نکته سوم، ظرفیت رشته ها داره کاهش پیدا میکنه. همین امسال ظرفیتی برای پزشکی اعلام کردن نصف پارسال. پس فکر پشت کنکور مونده رو نکنید. ما امسال با توجه به این تعویق امتحان نهایی کنکور فرصت داریم که یه نتیجه قابل قبولی بگیریم. یه طرح رو ما آماده کردیم به نام طرح احیا. بهترین استادای کشور که معروف‌ترین کتابای تست‌ها نوشتن تدریس کردن. برای کنکور نکته و تست درس دادن. یعنی چیکار کردن؟ اومدن راه حل سریع تستی که داوطلب زیر یک دقیقه سوال کنکور بتونه باش حل کنه رو آموزش دادن. تو همه درس‌ها، ریاضی، فیزیک، زیست و شیمی و کل اینا رو هم دیگه 57 ساعت تدریسش. یعنی به راحتی داوطلب میتونه استفاده کنه و تمرینای کافی طبق برنامه‌ای که میدیم حل بکنه. از طرفی برای امتحان نهایی هم آموزش‌های مفهومی از پایه در اختیارشون قرار می‌گیره که خیال راحت بشه بابت آموزش. حجمش هم خیلی عاقلانه است. حالا مشاور رتبه برتر هم رشته بیاد برنامه درسی شخصی طراحی کنه برای داوطلب، با توجه به بازخوردا هر هفته برنامه رو تغییر بده، روش مطالعه درست که مرورای کافی، تمرینای کافی، آزمون‌های شبیه ساز، آزمون‌های شخصی که ازش گرفته میشه و رفع اشکال مداومی که با اساتید داره.
خب جناب آقای زاکر، با توجه به صحبت‌های شما میشه اینو برداشت کرد که توی زمان باقی مونده هم دانش آموز میتونه به هدفش برسه. ولی خب سوالی که پیش میاد این که چه معدلی نیاز داره، چه درصدی نیاز داره و آیا ممکنه بهش برسه؟
ببین، اگر شما رتبه‌ای تجرقمی دو رقمی می‌خواید، نه دیگه الان نمیشه رسید. ولی هدف ما طرح احیا اینه که داوطلب سر جلسه کنکور 30-40% پاسخ بده. یعنی مثلا از 30 تا سوال درسی ریاضی 10 تاشو بیاد درست جواب بده. خب این 30-40% امتحان نهایی هم حداقل معدل 18 رو بگیره. این رتبه زیر 4-5000 به داوطلب میده. یعنی داوطلب همین امسال میتونه پزشکی قبول شه و پشت کنکور نمونه.
ممنونم از شما جناب آقای زاکر. شنوندگان ما چجوری میتونن با شما و مشاورینتون در ارتباط باشن؟
کافیه عدد 7 رو به سامانه ای که میگم ارسال کنین، شمارهتون ثبت میشه. زیر 2400 خودمون با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه. کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر همین الان پیامک بدن 60% تخفیف برای طرح احیا تقدیمشون میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027-97.
خیلی هم ممنونم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید. آقای زاکر، برای آزمون تیزوشان بچه‌های نهم هم برنامه‌ای دارین؟ خیلی دیر نشده.
ببینید، آزمون تیزوشان بی نهایت مهمه. 80% رتبه برتری کنکور امسال از مدارس تیزوشان بودن. خیلی مهمه. ما تو همه درس‌ها بهترین استادای کشور تدریس‌های بسیار حرفه‌ای تستی رو آماده کردیم. داوطلب روش تستی یاد بگیره. حتی تو هوش و استعداد تحلیلی هم باشون کامل کار کردیم، چون کتاب درسی نداره. خیالمون راحت باشه داوطلب بتونه بهترین نتیجه رو تو آزمون تیزهوشان بگیره. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به طرح تیزهوشان ما کافیه عدد 7 رو به سامان پیامکیمون ارسال کنید. زیر 2400 با شما تماس می‌گیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97.
ممنونم از شما. خدا نگهدار.
سلام به شما شنونده های خوبمون در بدون فیلتر، برنامه‌ای که به مناسبت عید قربان تا عید قدیر تقدیم حضور شما میشه. ما هر روز یک سوال و یک موضوع مطرح میکنیم، با شما جوونا به پرسش میشینیم و در موردش بحث میکنیم. امروز هم این سوال رو مطرح کردیم که چرا درباره یک واقعه تاریخی چند روایت متفاوت وجود داره. درباره این موضوع من به سراغ چند نفر از جوونا رفتم و باهاشون هم کلام شدم. بشنویم گزارش رو. احوال شما ستاره خانم؟
خوبم، ممنون.
خوبین؟ شما چطوری؟
مرسی، ممنون.
من استعاره رو بپرسم با هم دیگه.
دختر خاله.
دختر خاله چه خوبه با دختر خاله همراهی؟
بله، دوست دارم.
ده چندی؟
80.
شما؟
70.
چند سال با هم دیگه اختلاف دارین؟
5 سال.
پس میتونیم دختر خاله خوبی بشه. حالا کمک هم دیگه هم هستین؟ بله. حالا خصوصا توی مطالب علمی مذهبی؟
مثل خواهرم، همیشه همه جا با هم.
جدی؟ چه خوبه. حالا خواهم فکر کنیم توی یه موضوع تاریخی شما چند تا روایت مختلف رو شنیدی. خب میخوام ببینم چی کار میکنی؟ به کدومش اعتماد میکنین؟ چقدر از دختر خالتون کمک میگیرین؟
روایت ها رو خوب سعی میکنیم اون منابعی که معتبرتر پرسجو کنیم پیدا کنیم، بعد چند جا هم ببینیم به یه منبع مثلا اکتفا نکنیم.
کاری هم با دختر خاله ندارین، خودتون میرین تحقیق میکنین.
چرا، ازشون کمک میگیرم. مثلا من یه سری کار رو انجام میدم که ایشون یه سری کار رو دیگه بهتر به نتیجه برسیم.
خب شما چی کار میکنین؟ اول جستجو میکنین یا با دختر خالتون
درمیدین؟ ما یه گروه 3 نفره ایم، 8 تامون فامیلیم با هم.
یه نفر دیگه هم دارین که الان نیستش.
بعد موضوعی که برامون پیش بیاد تو گروه اصلا میپرسیم، 8 تامون یه بخش تحقیق رو میگیریم. حالا از افرادی که تو فامیلمون هم میپرسیم، اونا که مثلا این رشته رو خوندن و اطلاعات دارن میپرسیم، اطلاعاتی که به دست آوردیم تو گروه با هم شیر میکنیم، به نتیجه میرسیم به یه جواب. مثلا میبینیم میشنون دوستا یا اطرافیان باور میکنن، سری زنگ میزنن بهم اطلاع میدن که یه همچین چیزی هستش و اینا، در صورتی که سند معتبری نداره.
چرا فکر میکنین این تفاوت روایت ها اینقدر تو فضای مجازی زیاد شده؟
یه دش شایعه است، یه دش هم اینه که من الان مثلا یه چیز رو میخونم بعد یه برداشتی دارم، دختر خانم یه برداشت دیگه داره، من بدون اینکه فکر کنم یا تحقیق کنم همون برداشتم یا منتشر میکنم و اون برداشت غلط من ممکنه که خب خیلی دیگه هم مثلا بشنون و باور کنن و پخشش کنن.
خب شده یه وقتی مطلبی رو حالا ببینیم فکر کنین که درست باورش بکنین، بعد یه مدتی بفهمین که خبری که شنیده بودین دقیق نبوده یا خونده بودین دقیق نبوده.
آره، چون که خیلی پیش میاد بیشتر مثلا سعی میکنم باورش نکنم، حتما اول
احتمالاً یکی دو بار باور آره. کردی و دیگه
آره، بعد سعی میکنم برم پیگیری کنم اگه درست بود اونو حالا منتشرش کنم یا هرچی.
فکر میکنی که رسانه ها چقدر میتونن نگاه ما رو به تاریخ تغییر بدن؟
خیلی نقش دارم، منتها کمکارن، چون که من خودم رشتم الهیات، میبینم که مثلا خیلی خیلی حدیثا هستن که اشتباه با سندای اشتباه منتشر میشه اینا، و خیلی بیشتر حدیثایی که سندشون معتبره پخش شدن به مردم، مثلا بهشون ایمان آوردن باورشون کردن، همینجا تو کتابا هم پخش شده، مثلا استادای بزرگ اینا تو کتاباشون آوردن، نرفتن تحقیق نکردن که ببینن اینا سندشون چی اصلا معتبره یا نه. رسانه‌ها افرادی که اطلاع دارن تو این رشته هستن نقش خیلی مهمی دارن، کمکارن. منتها
شما دغدغتونه، چون هم رشتهتون هست هم جوونین و آشنا به فضای مجازی.
بله، چون رشتهونه میخونیم میبینیم که خیلی حدیثا سندشون اشتباه ولی خیلی پخش شده، خیلی بیشتر از اونا که سندشون درسته.
همین شاء الله شما یکی از جوونایی باشین که توی این موضوع کار بکنین. ان
شاء الله.
خیلی ممنون، متشکرم.
سپاسگزارم. ممنون است.
بدون فیلتر بین جوونا وسط زندگی، بدون تعارف، بدون فیلتر همراه شما عزیزان هستیم. این گزارش رو شنیدیم و دیدیم که این جوونای عزیزمون داشتن اشاره می‌کردن که خیلی ها به روایت اعتماد می‌کنن که بیشتر تکرار شده، سندش رو خیلی بررسی نمی‌کنن و متأسفانه داریم روایاتی که معتبر نیستند و خیلی هم تکرار شده. در خصوص این موضوع می‌خوام صحبت کنم و گفتگو داشته باشم با سرکار خانم دکتر وصالی عزیز و بزرگوار که مهمان عزیز برنامه ما هستن. ایشون دکترای علوم ارتباطات رو دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستن و همچنین مدیر هسته پژوهشی ساره. خانم دکتر، گزارش رو شما هم شنیدید، نظرتون چی بود؟
ما از زمانی که از جنگ روایت ها صحبت میکنیم، حالا قبل تر از جنگ روایت ها ما میتونیم از تفاوت روایت ها صحبت بکنیم که میتونه از تفاوت زاویه دید ما ناشی بشه. بله. یعنی هر کسی از یک زاویه به موضوعی نگاه کرده و میتونه از اون یک روایت متفاوتی داشته باشه. اما وقتی از جنگ روایت ها صحبت میکنیم، دو ریشه عمده معمولا در اون وجود داره، یکیش تضاد منافع هست و دیگری تفاوت دیدگاه‌هایی که اصلا ما ممکنه نسبت به جهان داشته باشیم، نسبت به نوع زندگی و حتی جهان بینیمون داشته باشیم. پس این تضاد منافع که به طور عمده یکی از منابع اصلی تفاوت منابع تاریخی محسوب میشه، این روزها شاید شما خیلی بهتر بتونید درکش کنید. یعنی ما برای اینکه بفهمیم از گذشته چه چیزی به دست ما رسیده، کافیه که همین الان روایت هایی که دارن اتفاق میفتن رو ببینیم. مثلا شما در همین جنگ 40 روزه دارید میبینید که اتفاقی که برای کودکان میناب میفته در لحظه داره روایت های متعددی ازش شکل میگیره. در حالی که دشمن علنا اعلام کرده همون روز اول جنگ که ما این مدرسه رو سه مرتبه هدف قرار دادیم و خود در واقع کسانی که عضو اعضای گذشته ارتش آمریکا بودند خیلی ابراز ناراحتی و پریشانی و پشیمانی از این کار کردن، ابراز تأسف از این کار کردن، عده دیگری شروع میکنن به توجیه کردن این موضوع. مثلا یک روایت میاد میگه که چرا اصلا این ساعت این بچه ها مدرسه بودن، این رو شما بذارید کنار اتفاقی که افتاده آتا. یا مثلا افراد زیادی که مثلا نظامیانی که در جمع شده بودن در مثلا ورزشگاه آزادی که اصلا شما وقتی از نظر عقلی به این موضوع نگاه میکنید در زمان جنگ کدام کشوری نظامیانش رو میاد جمع کنه داخل یک ورزشگاه و خیلی موضوعات دیگری که امروز شما به واسطه کنار هم قرار دادن اخبار امکان صحت سنجیشون رو دارید. اما وقتی زمان میخوره به این خبرها، روایتی که تبدیل به روایت غالب میشه تاریخ رو در مورد یک کشور خواهد ساخت. چیزی که در مورد تاریخ نگاری اهمیت بسیار زیادی داره که ما در مورد روایت حدیث هم در واقع به این توجه داریم، تکرار یک موضوع از نظر افراد معتبر و دلسوزه، یعنی افرادی که به عنوان افراد راستگو شناخته میشن در یک جامعه، یک موضوع رو با زاویه دید خودشون اون رو به طور کامل نقل بکنن. وقتی از یک موضوع تاریخی نقل‌های متعدد مشابه دریافت میکنیم، اون وقتی که میتونیم بگیم این درسته. مثلا شما در حدیث شناسی میبینید که افراد مختلفی یک حدیث رو از یک معصوم نقل کردن. قبل از این که به اون حدیث اعتماد بشه، اول این افراد از نظر شخصیتی در زمان زیست خودشون شناسایی میشن. یعنی این آدم در زمان خودش به عنوان یک فرد راستگو شناخته میشده، اعتبار داشته، مردم قبولش داشتن. بعد حالا این آدم وقتی که میاد، آیا حرفهای دیگری که زده اونها هم همه کاملا راست بوده؟
اعتبار اون شخص
در واقع در کنار اینکه چند نفر این موضوع رو در واقع چند نفر آدم معتبر این حدیث رو نقل کردن و این موضوع رو نقل کردن، ما یک سری احادیثی داریم که گفته میشه اینها خیلی معتبر نیستن. مثلا یک فرد معتبر گفته، سه چهار نفر دیگری که در بین حرفهاشون درست و غلط داشتند میگه این حدیث هست اما ممکنه خیلی معتبر نباشه. ما در مورد حدیث شناسی این گونه نگاه میکنیم. در مورد امر تاریخی هم چیزی که خیلی تکرار شده باشه و افراد مختلفی اون رو نقل کرده باشن به عنوان یک سند تاریخی محسوب میشه. اما وقتی روایت از یک موضوع خیلی کم و محدود باشه، افرادی که اون رو نقل کردن خیلی کم باشن، اینجاست که شما میبینید دشمن فرصت پیدا میکنه روایت خودش رو غالب بکنه. آنچه که میخواد آیندگان از این ماجرا بدانند رو میاد میسازه و به عنوان جریان غالب در رسانه ها منتشر میکنه. امروز به واسطه اینکه ما در دنیای رسانه‌ای شده قرار داریم، خیلی شرایطمون سخت‌تر از گذشته است. یعنی شما قبلا تعداد افراد با سواد رو می‌دیدی خیلی زیاد نبودن در جامعه. بله. بنابراین کسانی که مکتوب می‌کردن، تاریخ نگاری می‌کردن، افراد معدود و محدودی از فرهیختگان جامعه و تحصیل کردگان محسوب می‌شدند. امروز ما رسانه‌هایی رو داریم که به راحتی قادر هستند خودشون روایت سازی بکنن. یعنی شما امروز موضوع بدید به هوش مصنوعی براتون روایت بسازه. فرد بی سواد هم حتی به راحتی با کمترین میزان تحصیلاتی میتونه از این امکانات شبکه‌های اجتماعی و امکانات نوین‌رسانه‌ای استفاده بکنه. من میخوام در دو جمله عرضم رو خلاصه بکنم. اولا اینکه خب ابزارهای امروز مثل هوش مصنوعی امکان این رو دارن که حتی منابع جعلی برای ما بسازن. امروز شما در یک کار پژوهشی میبینید که شما رو ارجاع میده به صفحه مثلا سه کتاب فلان که شما وقتی میرید میگردید میبینید اصلا چنین کتابی وجود نداره، چنین نویسنده‌ای وجود نداره.
همین که منبع رو میگی منبع داره،
منبع سازی میکنه. اما نکته دیگر این که اون چه که رهبر شهید ما هم روش تاکید داشتن، زمانی که افراد خودشون شروع میکنن به نوشتن روایت هاشون و به خصوص وقتی با جزئیات اون رو نقل میکنن، امکان تحریف کردن این موضوع خیلی کمتر میشه و ما اگر امروز روایت‌های خودمون رو ننویسیم، آیندگان روایت‌های تحریف شده‌ای که دشمنان ما دوست داشتن از ما به اونها منتقل بکنند رو دریافت خواهند کرد. پس به طور طبیعی تکرار و تعدد در واقع منابعی که به دست ما میرسن قادر هستند اطمینان ما نسبت به این که این موضوع حقیقت داره رو جلب بکنن و ایجاد بکنن. اما به خاطر داشته باشیم شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های متعددی که امروز باهاشون مواجه هستیم قادر هستند تکرار جعلی برای ما ایجاد بکنن، یعنی موضوعی که مد نظر خودشون هست رو از رسانه‌های مختلف و منابع ساخته شده جعلی برای ما به قدری تکرار بکنن که ما باور کنیم این تکرار به معنای درست بودن موضوعی هست که دارن برای ما روایت سازی میکنن.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما خانم دکتر وصلی عزیز و بزرگوار. و اما جمله طلایی بدون فیلتر امروز ما: گاهی اگر مراقبت نکنیم در رسانه ها تکرار جای حقیقت رو میگیره.
صدای تو، راه تو، رادیو جوان، رادیو جوان، رادیو لیلی.
از عشق آغاز شده ایم درست در همان لحظه‌ای که عطر بال ملائک پیچید در لحظه هامان و عشق ما را آغاز کرد.
روشنایی ما آغاز دوباره هستی است.
با من بیا به باران میرسی.
باید کمی به خود وعده آسمان بدهم، آنگاه معجزه آغاز میشود.
با من بیا، چیزی به عشق نمانده است، به افق ما.
تو رو میخونم به اون نامی که آغازگر هر کلام و هر کاریه. بسم الله الرحمن الرحیم.
آنها که به دنبال فهم و درک اسرار همه آیات قرآن در پرتو علم و دانش الهی هستند میگویند ما به همه آن ایمان آوردیم و همه از طرف پروردگار ماست و جز صاحبان عقل متذکر نمی شوند و این حقیقت را درک نمی کنند.
انسان در درون خودش نشونه ای از نشونه های الهی به نام علم رو داره که با تفکر و تدبر در این نشونه ها به سوی خالق هستی هدایت میشه.
همه این عالم از ازل تا ابد معلوم خداونده، خداوند به همه چی علم داره. آیا موجودات بودند و خداوند به اونا عالم شد یا چون خداوند علم داشت موجودات پیدا شدن؟ علم اوله، یعنی چون خدا به حسب ذات خود، به ذات خود که عالم بود، به همه چیز عالم بود، چون همه چیز در ذات حق به نحو جمع و بساطت حضور داره. چیزی از حق غایبه؟ خود را چون دانست خود همه چیز بود. و البته هر وقت علم باشه معلومم هست، منتهاش حق تعالی چون به ذات خود عالم بود همه چیز را میدانست. ما نه، ما باید اشیا باشن تا به اونا علم پیدا کنیم. اگر هیچی نبود ما چگونه علم پیدا میکردیم؟ علم ما اکتسابیه، علم خدا که اکتسابی نی، علم خدا ذاتیه، اکتساب نمیکنه خداوند، ولی ما اکتساب میکنیم. ما وقتی به این دنیا آمدیم چی نمیدونستیم، ولی حق تعالی اکتساب نمیکنه. از ازل که بود، هستی بود، به ذات خود آگاهی داشت، در ذات خود همه چیز حضور داشت. پس علم خدا منشأ عالمه، نه اینکه اول عالم هست خدا به او علم پیدا میکنه، اول علم به عالم داشته بعد عالم پیدا شده. چون خدا عالم است عالم هست.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، ما همه فانی و بقام بس تو را ملک تعالی و تقدس تو را